بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. رسیدیم به این فراز که در محضر ذوات مقدسه اهل البیت در زیارت جامعه کبیره عرض می کنیم که حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرائع احکامه و سننتم سنته. یعنی در واقع داریم میگیم که شما یه خطی را شروع کردید که این خط دین رو نگذاشت که فرسایش پیدا کنه و گرفتار خرافات بشه و به واقع این خط رو ما وامدار وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم. این که شما میبینین شیعه با یه هوشیاری نمیگذاره که زهرای مرضی سلام الله علیها فراموش بشه، چون قصه یک حادثه که نیست، که قصه یه فرهنگه. یعنی فرهنگ دینداری با نهضت حضرت زهرا از جریان عربیت جدا شد. بعد از رحلت پیامبر عربیت اومد جای اسلامیت رو گرفت و این واقعا مسئله ایجاد کرد برای جهان اسلام. اگر بنک بلند حضرت زهرای مرضی نبود، این خط اصلا ظهور نمی کرد. با یه جفسازی و یه مقداری خفقانی که ایجاد می کردن تمام می شود. شما می دانید که ما خدا رو هممون قبول داریم، تقریبا زیر این آسمان اگه ناخون بزنین کسی نیست خدا رو قبول نداشته باشه، حتی شیطان. دیگه هر چی بد باشد بعدیشو از شیطان گرفته است. شیطان که مظهر بدی است، خدا رو نمیتونه منکر بشه. برای همین میگه خدایا تو من خلق کردی، خلقتنی من نار، خلقتنی میگه من و تو از آتش خلق کردی، یعنی پس قبول داره خدا خالق است. خب پس این خدا رو اگر کسی قبول داشته باشه نجات پیدا میکنه؟ نه، صرف بهتون میگم نه. خدای تکوینی که خدا ما را خلق کرد، عالم را خلق کرد، این نیست اون نجات دهنده که این اعتقاد. خدای تشریعی، یعنی اگر که خدا رو پذیرفتیم احکامش رو، این خدا که تبعیت ازش بکنیم، این خداشناسی ما رو نجات میده. خداشناسی که بدونیم خدا هست، خالق ما هم هست، شیطان هم اینو قبول داشت. کدوم خداشناسیه که آدم رو نجات میده؟ خداشناسی تشریعی، که معتقد باشیم این خدایی که هست و خالق ماست، ما باید ازش تبعیت کنیم. یعنی شریعت آورده است، ما باید این شریعت رو دنبال کنیم. این نجات میده. تو مسئله اهل البیت هم همینه قصه، یعنی همه قبول داشتن پیامبر خوب آدمی است. در جهان اسلام اکثرا نه با همه خب گفتن پیامبر از طرف خداست. مشکل کجا بود؟ خیلی این جمله رو دقت کنید. اینا میگفتن که خب ما لازم نیست حتما از پیامبرم پیروی کنیم، همون حرف خدا رو میگیریم. اینجا دقت کنید، یعنی نقش تشریعی پیامبر و اهل البیت رو اینا حذف کردن، وگرنه قبول دارن پیامبر هست. ما هم اینو یخت وسعتش بدیم، اهل البیت هم دقیقاً دوتا نقش دارن، نقش تکوینی و نقش تشریعی. یعنی نقش تکوینیشون این است که واسطه ی فیضند، به تمام عالم فیض میرسونن. مگه خدا خلقت همه عالم رو انجام نده؟ به همه هم داره فیض میرسونه، کافر و مؤمن نداره. کافرم از فیض تکوینی خدا بهره مند میشه، اما از اون فیضی که خداوند بهش کمک خاص بکنه سرنوشتش از ظلمت نجات بده، از این فیض هم برخوردار میشه؟ نه، برای اینکه باید که وارد فرمان تشریعی خداوند بشه. خب ما معتقدیم اهل البیت واسطه فیضند، یعنی تکوینن اهل البیت و امام عصر به همه بشریت کمک میکنن. ولی آیا بشریت هم از نور امام استفاده خاص میکنه؟ این به شرطیه که حکم تشریعی اهل البیت را قبول کنه، یعنی بپذیره که باید از راهی که اینا نشون میدن بریم. و حضرت زهرا این دومیش رو در جهان اسلام پایشا گذاشتن. شما تعجب میکنید این دیگه شیعه و سنی همه قبول دارن. یک قرن بعد از رحلت پیامبر حدیث از پیامبر نقل کردن ممنوع شد. حرفم این بود دیگه، یعنی چه؟ ما قرآن داریم، حسبنا کتاب الله. خب نتیجه چی شد؟ صریح آیه قرآن از که میگه پیامبر و انزلنا الیک الذکر، ما این ذکر یعنی قرآن، ما این قرآن را برای تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای این مردم اون چیزی که نازل براشون شده است تو روشنش کنی، باز کنی. طبق این آیه قرآن ما میبینیم قرآن یه جای خاصی برای پیامبر گذاشته است و به تبعش برای اهل البیت، چون دلیلمون هم قوی است. عرض کردم یه بار یکی از این خواهرای خیلی متدین می‌فرمودند که برادرم پسر همچی بزن خیلی مذهبی اینا نبود، رفته ژاپن مذهبی شده. حالا تعجبی هم بود، عرض کردم یه ایشون میگفتن که حالا رفته ژاپن حسابی مذهبی شده، میگه قرآن خیلی خوبه تا پیامبر خیلی خوبه، ولی نیاز به غیر قرآن نداری. یه جلسه بود، ما رو هم دعوت کردن. خب خوشحال بودن این بچه بالاخره اومده است تو میدونه اینا. به من همین رو گفت، من قرآن قبول دارم و هر چی قرآن بگه قبول دارم. گفتم باریکلا، فقط مرد و مردونه هر چی قرآن بگه قبول داری؟ گفت بله. بعد همین آیه رو برش خوندم، گفتم این آیه میگه که انا انزلنا الیک الذکر، ما برای تو ای پیغمبر ذکر یا قرآن را، چون خود قرآن بارها تو خودش به جای خود قرآن میگه ذکر، کسی روی این اختلاف نداره، شیعه و سنی هم نداریم، همه قبول دارن که اینجا ذکر یعنی قرآن. میگه این قایه میگه که ما برای تو قرآن را نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو برا مردم اون چیزی که براشون نازل کرده یعنی این قرآن براشون تو روشن کنی، تو بیانه همون تبیین که خودتون میگی. گفتم خب این آیه میگه که اگه منو قبول داری باید بری دامن پیامبر رو بگیری. الحمدلله جوان سالمی هم بود، قصد جدال که نداشت، واقعا اعتقاد داشت که میخواد حق رو دنبال کنه. خیلی راحت اون جلسه به تفاهم رسیدیم. بعد عرضم بهش این بود، خیلی خوب حالا پس تا به پیغمبر اومدی؟ گفت بله. گفتم خب حالا این تبیین قرآن دائم به روز و زمانه هی باید تبیین بشه یا نشه؟ بالاخره زمانه، یه زمانی ما این نظام مدرنیته نداشتیم، یه همچی فضای فرهنگی نداشتیم. گفت بله. گفتم پس باید همیشه طبق این آیه یه عده‌ای باشن که اینها قرآن رو بشناسن تا تبیین کنن. خب این داشت گم میشد، یعنی با رحلت نبی الله صلی الله علیه و آله این داشت گم میشد. گفتن آقا کتاب ما را بس هست دیگه، میخوایم چه کار؟ یک قرن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز هر کس روایت از پیامبر نقل میکرد تنبیهش میکردن، تنبیه. مشهور است که خلیفه دوم حده شلاق میزد، خبردار میشد که فلان عالم در کوفه حدیث از پیامبر نقل کرده است، احضارش میکرد، شلاقش میزد. خب بالاخره شما خود نباشی، من مردم چقدر حاضر توی فضای اینجوری هم که چاره نداشتن صفر. خب حالا من حرفم نیست، حضرت زهرا از همون اول اومدن گفتن آقا نه این خط ما قبول نداریم، خط پیامبر و خط اهل البیت از اونجا جدا شد. که حالا این فراز رو خوب اگه دقت کنین، شما با این اعتقاد میرین زیارت که فدادون بشیم ای اهل البیت عزیز، شما اونقدر تلاش کردید، میخوام این فراز حتی اعلن تو ما درست معنی کنیم. اگه برگردین به این زیارت، از اونجا که خوندین فعظمتم جلاله، بعد از فراز تذکر به طهارت اهل البیت از اینجا شروع کردیم، فعظمتم جلاله، شما جلال خدا رو تعظیم کردین، اومدین تا آخرین فراز این که گفتین چی؟ و جاهدتم فی الله حق جهاد، شما جهاد الهی کردین اونجور که جهاد باید میکردین. حالا یه مرتبه میگه خب حالا شما با این شخصیتتون چی؟ حتی این همه تلاش کردین، تلاش فرهنگی، تلاش اجتماعی، حتی اعلنتم دعوته، تا اینکه دعوت الهی رو آشکار کردین. یعنی شما رو ما اینجوری اومدیم به خدمتتون و به ملاقاتتون و به زیارتتون که یه همچی اعتقادی داریم که شما حیات اسلام را بشدادید. چطوری؟ حتی اعلنتم دعوته. و من مفردات چه تکه تکه میخونم، یه شرح کوچولو میدم تا انشالله وقتی میرین زیارت یا در موقعی که اینا میخونین دل معلوم بشه کجا بره. یعنی تا این که شما دعوت الهی رو آشکار کردید، اعلان کردید، مشخص کردید مردم کجا رجوع کنند، چطوری ادامه بدن دینداری را، و بینتم فرائضهو، واجبات الهی را تبیین کردید تا مردم بین دینداری و خرافه را جدا کنند. که حالا انشاءالله من یه روایت مفصل آخر جلسه میارم که همینا بگم که چطوری اهل البیت واجبات و حرامهایی که خدا دستور داده است از چیزایی من درآوری جدا کردن. شاهد و دلیل که بیاری مسئله حل میشه. میگم فدادون بشم، شما یه همچی بزرگی هایی برا ما داشتیم، و اقمتم حدودهو، حدود الهی رو مشخص کرد. معلوم شد مرزهای دینداری کجاست. یکی از این بزرگان اهل سوریه است، میگه که اگر اهل البیت نبودن معلوم نبود چه بر سر اسلام می آید. نه اینکه شیعه باشه، اونا شیعه زیدیه و از این جنس، تازه نه زیدیه یمن، یه نوع زیدیه دیگه هستن، همون اسد اینا مدعیان ما شیعه ایم، اما یه جور دیگه. اونا حرفشون این است که ما مکتب حتی این چهار امام اهل سنت را چون فقهشون سنی سا، یعنی حتی این زیدیه یمن اهل البیت دوست دارن تا امام زین العابدین را، اما سنی هن، یعنی تماما مثل اهل سنت، امامای اهل سنت را قبول دارن. عرضم اینجاست که اونا هم قبول دارن که این چهار امام اهل سنت آخرش از طریق اهل البیت مسیر اسلام را از اون انحرافات و خرافاتی که اون یک قرن به وجود اومد جدا کردند. فضای اهل البیت درست است که از نیمه دوم قرن اول بعد از شهادت حضرت سید و شهدا و آروم آروم ضعف بنی امیه فضا عوض شد، اما این خفقان ادامه داشت. اینا در زیل اون خفقان فعالیت های فرهنگیشون رو انجام میدادن. نتیجهش این شد که اقمتم حدوده، حدود الهی مشخص شد. اینا شما همدون شنیدن دیگه، تو این فیلم امام علی هم نشون داد که این ولید ابن عتبه صبح بلند شد، صبح چهار رکعت نماز خوند، بعدم همونجا تو محراب استفراغ از عرق خورده بود. همه اینا رو غیر شیعه میگه ادا. خب بعدم مردم گفتن قربونتون برم چرا همچنین، گفت کم است میخوایم بیشتر بخونم، یا این فضا بود. بعد به خلیفه گفتن، زمان عثمان بود، یه آشنا با عثمان بود، عثمان زیر بار نمیرفت، گفتن بابا لاقل حد مشروبه شو بهش بزن، سخت میگره چون امویان نمیذاشتن. آخرش امیرالمومنین توی کوچه پس کوچه گیرش آوردند و گفتن اگه خدا ببخشین، اگه هر چی بشه من حد خدا رو بر تو جاری میکنم. کینه عجیبی از امیرالمومنین پیدا کردن اینا. خب نمیشه که حدود الهی، همه حالا همین طور است. ما اگه به روش اهل البیت بریم میبینین که کوتا نمیام. همه گفتن به حضرت امام آقا صلاح نیست که شما بگوین سلمان رشدی مهدور و دم است. میدونی که الازهر نگفت، الازهر جرأت نکرد، امام این حرفا نیست، فرهنگ اهل البیت اصلا این حرفا نداره، گفتن مهدور و دم است. این فرهنگ رو ما از اهل البیت داریم که اینا با همه این خفقانا نمیذاشتن حد الهی گم بشه. نه نیگر دارین کار ازش میاد تو زندگی دون. و نشرتم شرائع احکامهی، فدادون بشیم، شما شریعت الهی رو منتشر کردید. این که شرائع میاره، چون میدونین که هر قسمت دین، شریعت یعنی راه رسیدن به چشمه حقیقت. و بعد خود نماز یه شریعت هست، ما رو میرسونه به چشمه حقیقت. روزه یه شریعت، اینه که جمع آورده است به این معناست که هر یک از احکام الهی شریعت هست و شما این شریعتهای الهی را منتشر کردید، نذاشتید به حاشیه بره دینداری. اصلا فرق شیعه و سنی در یک کلام میشه اینو بگیم که شیعه اصل حیات خودش رو دینداری میدونه، غیر شیعه دین را کنار زندگیش میدونه. برای همین هم بعضی شیعیان شیعه نیستن. حتما این روایت شنیدی، پیامبر میفرماند مجوس امت من، یعنی بعضی از مسلمونا مجوسن. یعنی چه مجوسن؟ یعنی نماز نمیخونن. چرا؟ نگاهشون به دین نگاه مجوسیه. بعضی ها نگاهشون به دین نیست که دین حاشیه است. اینا شیعیان امت پیامبر نیستن. بعد در آخر این فراز میگون و سننتم سنتهو، فداتون بشین، شما سنت خدا رو اجرا کردید، جاری کردین در عالم. ما تو این فراز میخوایم نمونه بیاریم ببینین اهل البیت رو چی تاکید کردن در تاریخ و چطوری دین نجات دادن و بقیه چطوری سهل انگاری کردن. میدونی که این چهار امام اهل سنت یکشون مالک است. در کتاب، یک کتابی داره به نام موطع، از مشهور است کتاب مالک. ایشون یه قضیه نقل میکنه، عالم اهل سنت، امام اهل سنت میگه که انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن خطاب. میگه که به من رسیده است که قضیه از این قرار بود که مؤذن رفت خدمت عمر، خب دید که آقا نماز صبح است، بلندشین نماز بخونیم. فوجد نائما، دید که جناب خلیفه خوابه. فقال الصلاه خیر من النوم، نماز که بهتر خوابه. عمر بیدار شد. فامر عمر ان یجعلها فی النداء الصبح، دستور داد این جمله را که از صلات و خیر من النوم چکار کنین، بذارین برای نماز صبح. بعدم دیگه برای همه نماز گذاشت. ما شیعه اینو در نمیاریم، آدرس هم میدم، موطع صفحه 57 جلد 91 باب 29. حالا باز دقت کنید، یه شخصیتی در اهل سنت هست خیلی از نظر اهل سنت مشهور است، این پسر عمر، عبدالله ابن عمر. چطوری مثلا ما خیلی روایت همون از امام صادق و امام باقره، اهل سنت بسیاری روایت شو از این پدر و پسر است. مثلا شما بریم تو مدرسه علمیه اهل سنت، عمر مثلا میگن قال عمر، الا فعل عمر، یا الا مثلا قول چی عبدالله ابن عمر. حالا همین مالک میگه که چی؟ میگه که حتی کسانی مثل عبدالله ابن عمر گاهی حی علی خیر العمل میگفتن تو اذانشون. حالا ما بده کاریم یا اونا؟ حالا قضیه خواست کنم، گاهی شما همطور ساده میگون خب حالا چه فرقی میکنه حی علی خیر العمل با اینکه از صلات و خیر رو منن؟ گفت بابا این نیز نبوده تو دین، یعنی طبق نظر خود علمای اهل سنت میگه قضیه از این قرار بود که فلانی رفت دید که خلیفه خواب است، این جمله رو گفت، خلیفه گفت اینا در نداء صبح بذارین، و بعدم دیگه در همه نداها یعنی اذانا گذاشتم. و اون وقتی هم که باباش گفت است بذارین، پسر گاهی چه کار میکنه؟ کار خودش هم میکنه. حضرت آیت الله سبحانی خدایشون رو حفظ کنه جواب یکی از علمای اهل سنت رو دادن که ایشون برداشت شروع کرد که آقا یعنی چه این شیعه عامل تفرقه است؟ و چرا میگن که نباید دست بسته نماز بخونن؟ چرا خودشون نمیخونن؟ اصلا این عامل تفرقه است، همه جهان اسلام دست بسته نماز میخونن، این شیعه ها نمیخونن. آقا خیلی عالمانه طبق روایات خودشون جواب میدن. حوصله کنید، خیلی برکت تو این روایت هایی میارن از اهل سنت که ما شیعه ها میبینیم وای ما هم چی رعایت نمی کنیم، اونچه که ما باید رعایت کنیم اونا نمی کنن، ما هم نمی کنیم. من برای همین دوست روایت ها با حوصله میخونم، جا میفته که ما لااقل چطوری باید نماز بخونیم. هم از شیعه آوردم هم از تون، یعنی آقا آوردم. آقا میفرماند که قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز از اموری است که استحباب آن بین فقهای سه مذهب از چهار مذهب چهارگانه اهل سنت مشهور است. چون میدونید که هر چهار مذهب نمیذارند. حالا میخونیم. حنفی ها میگویند روی هم گذشتن دست ها در نماز سنت هست و واجب نیست. پس اول میگم بگم آقا اهل سنت شما که میگون چرا شیعه و این کار نمیکنن، ببینیم شما تو کتابا خودتون علمای خودتون اینا واجب کردن. حنفی ها میگن سنته، حالا رو سنتش حرف داریم ما، ولی به هر صورت واجب نیست. و برای مرد بهتر از کف دست راستش را بر پشت دست چپ زیر ناف قرار دهد. دیدین اهل سنت این کار میکنن. و زن دست ها را بر سینه‌اش بگذارد. این مال کیا؟ حنفی. شافعی ها میگویند گذاشتن دست روی یکدیگر در نماز برای مرد و زن سنت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف به سمت چپ قرار بدهد. خب دیگه وقتی نمیدونن چی کار بکنن، خب اون میگه که اونجوری بکنیم، میگه اینجوری بکنیم. خب دلیلم داره. حالا میبینیم هیچ دلیلی روایی از هیچ خلاصه امام و پیغمبری ندارن، فقط نظرشونه. حالا دلیلش میگه حنبلی ها میگویند گذاشتن دست ها روی هم سنت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ نهاده زیر ناف قرار دهم. فرقه مالکیه برخلاف سه مذهب فوق میگویند آویختن دست ها در نمازهای واجب مستحب است، یعنی نه تنها سنت نیست، بهتره که این کارا نکنیم. برای همین هم بعضی ها که میرن مکه حواسشون نیست، میگن اینکه دستاشا بزدار رو سینه‌اش نذاری نقیم شیعه است. نه، این مالکیه و یک شاهدی دیگه میخوان برای اینکه شیعه بودنش. تازه میگن مستحبه که این کارا نکنیم دستامونا بذاریم رو سینه. قبل از مالکی ها نیست جماعتی همین قول را گفتند که از جمله عبدالله ابن زبیر، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، عطا ابن جرای، نخعی، حسن وسیع ابن سیرین و جماعت از فقها، هم از اهل سنه. از امام اوزائی منقول است که نمازگزار بین آویختن دست ها یا روی هم قرار دادن آنها مخیر است. این هم یه امام اهل سنت. امام مشهور بین شیعه امامیه، اما مشهور بین شیعه امامیه آن است که قرار دادن دست ها روی یکدیگر در نماز حرام و موجب بطلان نماز است. این هم شیعه هم باید دلیلش بیاره چرا حرام است، و به ندرت از فقهای شیعه کسی قائل به کراهت شده. همه میگن اصلا حرامه، بعضیا به ندرت حالا اسم بردن که ابو صلاح حلبی در کافی میگه که مکروهه. حالا اونم دلیل داره میگه برای اینکه بی خودست، پس حالا که بی خودست کراهت داره، ولی مباح نیست، یعنی حق نداریم، ولی اکثرا گفتن حرامست و موجب بطلان نمازم میشه. با اینکه به جز مالکی مذاهب دیگر اهل سنت قرار دادن دست چپ بر دست راست در نماز را جایز شمرده اند و درباره این مسئله سخن بسیار گفته اند، با این حال دلیل قانع کنندگی که حتی بر جواز آن داشته باشن ندارن. چه رسد بر استحباب. چون سواله، میگم آخه شما سه تا امام اهل سنت میگن مستحبه، واش کجا آوردید؟ بلکه میتوان ادعا کرد دلایلی برخلاف ادعای آنها وجود دارد و روایتی از فریقین یعنی شیعه و سنی بیانگر طریق نماز گذاردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست. بعد میگن در تمام روایاتی که شما و ما از نماز گذاشتن پیامبر داریم، یک جا نداریم که پیامبر دستاشون رو هم گذاشتن. خب شما میدونید از کجا در آورده؟ بعد نمونه میارن. اکنون سه نمونه ایشون میارن، دو تا حدیث از اهل سنت، یکی از شیعه. حدیث ابی حمید ساعدی از محدثین اهل سنت میگه که و ما حضرت آقای سبحانی از کتاب سنن بیهقی، سنن بیهقی یکی از کتابای اصلی اهل سنت، اسمش هم روشه سنن، یعنی سیره و سنن پیامبرم، هم میخوام برای شما بگم. میگن که ابی حمید ساعدی رو به اصحاب پیامبر کرد و گفت من داناترین شما به نموز رسول خدا هستم. گفتن به چه سبب؟ زیرا تو نه بیش از ما پیرو به آن حضرت بوده ای و نه افزون از ما مصاحبتش کرده ای. گفت چرا؟ من بیشتر از شما با پیغمبر بودم. گفتن پس اگه این طوره کیفیت نماز پیامبر برای ما بگو. ابو حمید گفت، حالا دقت کنید، گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه میخواست به نماز بایستد، خوب دقت کنید، میخوایم ما نمازمونه بالاخره طبق روایت اهل سنت چطوری است، بعدم روایت شیعه را دقت بکنیم. میگه که حضرت اینجوری نماز میخوندن، دستها را تا برابر شانه هایشان بالا میبرد سپس تکبیر میگفت. پس همینطور دم دست تکبیر گفتن؟ نه، باید دست بیاد تا بالای شونه، یعنی همونطور محاذی گوش علما میگن، بعد باید گفت الله اکبر. و هنگامی که حالا الله اکبر رو گفتن، دست رو آوردن پایین، هنگامی که همه اعضایش به حال اعتدال در جای خود قرار می گرفت به قرائت می پرداخت. یعنی دستامی مت پایین آرام، تازه شروع می کردن چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمدشون رو می خودن. بعد که حمد سوره تموم شد، آنگاه تکبیر می گفت و دستها را تا برابر شانه بالا می برد. بعد از حمدش. پس از آن به رکوع می رفت و دو کف دست را بر زانو می گذاشت و در حال اعتدال که نه سرش را بالا می گرفت نه پایین می داخل. بعد تو روایت امیرالمومنین امام صادق هم دقت کردین، یعنی نمیشه قوز کرد؟ بعضی قوز می کنن تو رکوعشون، نداریم هم چیزی تو اسلام، تو هم رساله بخونی نمیشه. باید همون که حالا بعد می رسیم، امیرالمومنین می فرماید همچی باید صاف باشین در رکوع که اگه یه قطره آب ریختن پشت دون، نه از این ور بیان نه از اون ور بره. حالا اینشون اینجوری میگه، حالا بعد روایت خودمون هم داریم. سپس از رکوع بله و نه پایین رکوع رو انجام میداد. سپس از رکوع سر بلند می کرد و می گفت سمع الله لمن حمده. آنگاه دستها را تا برابر شانه ها بالا می برد و تکبیر می گفت. سپس برای سجده متوجه زمین شده و دستهایش را از پهلوهایش جدا می گرفت. این که بعضی ها دستاش نمبرن تو چی بهش میگن؟ تو سینه. این نداریم اینا، ما میگن که جناحین اینا رو بهش میگن، باید از سینه یه خود باز باشه، نه اونجوری هم که مردم اگه میخوان پهلوان واسن دیگه نتونن واسن، اونم افراطه. حداقل ما نباید تو ببریم، میگن جناحین رو باید یه مقدار باز نگردش. میگه از پهلوها جدا میگرفت، آنگاه سر از سجده بر میداشت و پای چپش را خم میکرد و بران مینشست، همطوری که دیدین طلاب و از علما مینشنن، انگشتان پاهایش را در سجده باز میگذاشت. همین کاری که مستحب شما انگشت شست دونا بگذارید، حالا اون اینجور توصیف کرده. و سجده دوم را نیز همین گونه انجام میداد و پس از سجده تکبیر میگفت. سپس پایش را خم کرده بران می نشست، در حالی که هر عضوی به حال اعتدال قرار می گرفت، قشنگ می شستند و مثل به اصطلاح به همون شکل مطرح شد می شستند، بعد تازه بلند می شدند، یعنی بعد از استقرار از سجده دوم و اعتدال تازه بلند می شدند. رکعت بعدی را هم به همین کیفیت انجام می داد و پس از دو رکعت در حال قیام تکبیر می گفت و دستهایش را تا برابر شانه ها بالا می برد، همان گونه که تکبیر افتتاحیه را انجام می داد و در بقیه نمازش نیز همینطور عمل می کرد تا به سجده آخر. پس از آن سلام می گفت، پای چپش را عقب قرار می داد و بر سمت چپ بر ورک می نشست. همینطور که عرض کردم، یالا اینش دلیلش انگار رسیدین توی اون فلسفه نماز که چرا باید به اصطلاح قسمت چپ رو زمین باشید، اینا اونجا میخونیم. همه گفتن ابو حمید راست گفت، یعنی همه صحابه پیامبر که بودند و با هم رقابت کردن، همه گفتن آره. حالا این هم که سنن بیهقی آورده از یک کتاب رسمی، بعد گفتن آره پیامبر همینطور نماز میخوند. بعد حالا آقا میفرماد خیلی خوب بفرمان ببینم که این که شما میگون تو این روایت اگر یه همچی چیزی که دستارا رو هم میذاریم مستحب بود، خب این از صحابه که دیدن، پس یه بار یقین پیامبر انجام داد، لاغل یکی از نایشگال میگرفت که آقا شما که گفتی، نه اینا نگفتی، همه گفتن همینه که تو میگی. حالا یه روایت از شیعه میخونیم، بعد دوباره برمیگردیم یه روایت از اهل سنت میخونیم، تا ببینیم این که میگیم اهل البیت ما واقعا ما را به سنت اسلام بردن، اینا با یه علاقهی بهش اعتقاد داشته باشیم. حماد ابن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که حضرت فرمودن که چقدر ناپسند است بر مردی که 60 یا 70 سال از عمرش بگذرد و یک نماز بر با شرایط کامل انجام نداده باشه. حماد گفت که از این سخن امام یه خورده دلم حساس شد، یه خورده احساس حقارت کردم. بعد میگه که عرض کردم که آقا به ما خوب یاد بدین نمازی کامل را. میگه پس ابو عبدالله حضرت صادق علیه السلام راست قامت رو به قبله ایستادن، یعنی واسه یه نماز خوندن، و دستهایش را با انگشتان بسته همطور که شما انجام بر روی رانهایش انداخت و پاهایش را نزدیک به هم به فاصله 3 انگشت، برعکس اهل سنت. دیده اونا ما نمیم از کجا در آوردن، فاصله هایی بیش از حد میزنن که طرف پهلوی از هم به زحمت بیاده، هیچ جام ندارن کار میکنن، مثل همون دست بسته بودنش. نه همون تعادلی که ما تو شیعه داریم ما داشته باشیم.
نزدیک به هم به فاصله 3 انگشت باز قرار داد و انگشتان پاهایش همه رو به قبله بود و آنها را از قبله منحرف نمی کرد و با خشوع و فروتنی تمام بود پس تکبیر گفت. یعنی این تکبیر افتتاحی رو ببینید، میگه اول دستاشون رو رونشون همه هیکلشون در یه تعادل قرار دادن تکبیر، و سوره حمد و قل هو الله احد را با ترتیل قرائت کرد. یعنی نماز کامل نیست که، این حمد سوره با ترتیل باشه. و دیدن که یعنی ترتیب به معنایی است که مثلا خود حضرت آقای خامنه حفظ الله دیدین که اینا میگن ترتیب، یعنی منظورم ترتیلی مفتیل قرائت خونه نه، ترتیلی که مشهور است توی ادبیات ما. سپس به اندازه نفس کشیدنی در حال قیام صبر کرد. دقت کردین؟ یعنی وقتی که مثلا کفوان احد رو گفتن راست یه نفس کشیدن صبر کردن، بعد تازه گفتن چی؟ الله اکبر. تکبیر گفت و سوره ببخشید نفس کشیدنی در حال قیام صبر کرد و پس از آن تکبیر گفت در حالی که هنوز ایستاده بود. آنگاه به رکوع رفت و دو کف دستش را با دو انگشتان باز با انگشتان باز روی کاسه زانوهایش قرار داد و زانوها را به عقب داد تا پشتش صاف شود. همون کرد. به طوری که اگر قطره آب یا روغن بر پشتش ریخته می شد به واسطه راست بودن پشتش به هیچ طرف مایل نمی گشت. امام گردنش را راست گرفت و چشمانش را بست و 3 مرتبه عرض کردم 3 مرتبه سنت است، 1 مرتبه استرار است. یعنی شما در موقعی باید بگین سبحان ربی الاعلا به حمده یا عظیم و به حمده بلندشین که خلاصه یه کاری دارید، هواپیمادون دیر میشه. اگه نه، حضرت میفرمان 3 مرتبه سنت هست، 7 مرتبه کمال است، 1 مرتبه استرار است. حالا انگار شیعه همش در استرار است. یعنی حالا من ایراد به خود عزیزان روحانی هم دارم، من نمی چرا اینا اینقدر دلواپسند که مردم از پشتشون فرار کنن. خب برم به کارشون، مردمی که کار زندگی دارن چرا میدن نماز بخونه؟ کسی میاد نماز بخونه که نماز کارش باشه، خدا رحمت کنه شهید رجایی. خب به نماز بگو کار دارم، نه به کار. درست میگم؟ خب بگو بابا کار دارم. تو میگه که آقا نمازه بلکن بیا کارو ده بکن. با 3 مرتبه بار ترتیل، آقا قشنگ باید آقا سبحان ربی الاعلا و به حمد عظیم و بحمد. این ترتیل سیره ایست که ما را به عهد البد نزدیک میکنه. گفت سپس راست قامت ایستاد و چون کاملا به حال قیام در آمد گفت سمع الله و لمن حمده، و بعد از آن در همان حال قیام تکبیر گفت و دستها را تا مقابل صورت بالا آورد و آنگاه به سجده رفت و دستهایش را قبل از زانوها بر زمین گذاشت و 3 مرتبه گفت سبحان ربی الاعلا و به حمده، و در سجده عضوی از بدنش بر عضوی دیگر نگه نداشت. همین کاری که میکنه، باید این 8 عضو چی باشه؟ همش باشه. نمیشه مثلا یکیش بره بالا، یه انگشتامونو ببریم بالا، همینا که اینا رو بلدیم. بعد میفرماد که پیشانی، دو کف دست، دو کاسه زانو، دو انگشت ابهام و پا و بینی، اینا را بر زمین گذاشتن و سپس سر از سجده برداشت و هنگامی که راست نشست تکبیر گفت و ساق پای چپ را خم کرد روی آن نشست و پشت پای راستش را بر کف پای چپش گذاشت و گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، و در همان حال نشسته تکبیر گفت و بعد سجده دوم را مانند سجده اول به جا آورد و همان ذکر تسبیح را در سجده دوم نیز گفت و از عضوی از بدنش برای عضوی دیگر در رکوع و سجود کمک نگرفت و در حال سجده دستهایش را به صورت بال از بدنش جدا کرد و ذراع دستها را بر زمین نگذاشت. نمیشه اینجا را بذاریم رو زمین تو سجده، خب خسته طرف فایده نداره. باید همینطور، یعنی این دستا به صورت بال، همون جناح یعنی بال دیگه، باید باز باشیم. بدین ترتیب بله نگذاشت و بدین ترتیب 2 رکعت نماز به جا آورد. سپس فرمود ای حماد، این گونه نماز بخوان و در نماز به هیچ سوی التفات مکن و بعد دستا و انگشتانت بازی مکن و آب دهان به راست و چپ یا پیش رویت مینداز. بعد میفرماند چنان که ملاحظه میشود در هر دو روایت در صدد بیان کیفیت نماز واجب است و در هیچ کدام کوچکترین اشاره‌ای به روی هم گذاشتن دست ها نشده است، زیرا اگر گرفتن دست سنت بود امام صادق در بیان خود آن را ترک نمی کرد و حال این که آن حضرت با عمل خود نماز رسول خدا را برای ما مجسم می کنه. ممکن است اشکال کنید که مگه اهل سنت امام صادق قبول دارن؟ آره، یعنی اکثرشون حضرت امام رو، یعنی شیعه جعفری رو به عنوان یکی از مذاهب قبول دارن. این وهابی ها رو ول کنید، حتما می دونید مرحوم شلتوت فتواش این بود که میشه یه سنی به روش شیعه نماز بخونه و نمازش درسته. یعنی غیر این وهابی یا لعنت الله علیه که اینا اموی هن، اصلا مسلمان نیستن، بقیه اینجور نیست. یعنی بر همینم آقا شاهد میاره میگه خیلی خوب شما میگون که امام حنبل و امام به اصطلاح شافعی، خیلی خوب یکی هم همین امام جعفر صادق، نه اونا این کاری که کردن میتونن شاهد بیارن که روایت دارن، نه ما در سیره امام صادق همچی شاهدی داریم. بله. و حال اینکه حضرت با عمل خود نماز رسول خدا را که به اونشون رسیده بود از طریق پدرانشون مطرح کردن. میفرماند در میان محدثان اهل سنت حدیثی است به نام حدیث المسیء و صلاته، یعنی کسی که نمازش غلط بوده است. قضیه از این قرار است که میگه که ابو هریره میگوید پیامبر وارد مسجد شد، مردی نیز وارد مسجد شد و نماز گذار، سپس به حضور پیامبر آمد و سلام کرد. حضرت سلام او را پاسخ گفت و فرمود برگرد و دوباره نماز بخوان. رفت و نماز گذارد و به سوی پیامبر بازگشت. پیامبر نیز فرمود برگرد باز نماز بگذار. این کار سه بار تکرار شد. سرانجام آن مرد عرض کرد سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، من جز آن چه انجام میدم چیزی نمیدانم، چه بهتر که نماز را به من بیاموزی. در این هنگام پیامبر خدا فرمود هرگاه به نماز ایستادی تکبیر بگو، سپس آن چه از آیات قرآن میدانی، یعنی همون حمد و سوره که میدونی، بخوان، سپس رکوع کن و به گونه ای که بدنت آرام گردد رکوع کن. آنگاه پیامبر دیگر اجزا و شروط نماز را به او میآموخت و هیچ اشاره ای به گذاردن دست راست بر دست چپ نمی کند، در حالی که اگر این کار واجب و یا مستحب به مؤکد بود از گفتن آن خودداری نمی شد. چون اگه سنت باشد یعنی مستحب مؤکد است، باید کوتاهی نیاد. آقا بعد می فرماند که با توجه به اینا شما چرا ما را متهم می کنید؟ بعد یه روایت خوبی هم میخونن، میگن محمد ابن مسلم از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که حکم کسی که دستش را در نماز بر دست دیگر میگذارد چیست؟ حضرت فرمودن این عمل تکفیر است. تکفیر غیر این است که ما میگم، یعنی احترام گذاشتن به شاهان. خودشون گفتن یعنی در مجوس در مقابل شاهان که وامسدن این کارو میکردن. خب حالا خب شما میگون ما سنیم، یعنی به سنت پیامبر، این که شد سنت مجوس، چرا همچی میکنی؟ باز روایت میارن که این تشبه از امیرالمومنین هست که این تشبه به اهل کفر است، نباید این کارو بکنیم. بعد میفرمان آقای دکتر علی سالوس بعد از نقل نظریات و فتاوای فقهای شیعه و سنی به کسانی که دست روی هم گذاشتن را حرام می‌دانند حمله کرده و می‌گوید کسانی که قائل به حرمت و مبطل بودن این عمل هستند یا تنها آن را حرام می‌دانند به واسطه تعصب مذهبی بین مسلمین اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کنند. ایشون می‌فرمایند خب ما از شما می‌پرسیم که شما یه نمونه بیارید که شما این مسیرتون مسیری است که سنت پیامبر است. خب ما میگم که سنت نیست و چون که به اسم دین انجام میدین بدعت است و بدعت هم طبق حرف خودتون در دین چیه؟ حرام است. حالا اینا من نمونه آوردم، یه خودم طول کشید به این جهت گفتم برکتش اینه که خب یختم دقت کنیم نمیدونم بالاخره ما نمازی که باید بخونیم باید نزدیک کنیم نمازمون رو به کار نبی الله.
اما اونچه که میخوام نتیجه بگیره همین یک کلمه است که خب واقعا اهل البیت چرا اینقدر یه مرتبه تاکید میکنن که ابدا نباید. شما دیدین که خود همین علمای اهل شیعه به ما میگن برین شبیه اهل سنت نماز بخونید، اما میگن بپاید این کار حرام است، این کار رو نمیتونید بکنید. یا مثلا بین حمد و سوره دیدین که اونا بولن، خب این حرام است، این در واقع از نماز خارج شدن است. تا اونجا که میشه بناست که یه هماهنگی باشه، ولی سیره اسلام اگه حفظ نشد خب دیگه دین به درد نمیخورد. شما اگه شبیه اونچه که خدا گفته از عباداتتون رو انجام ندین خب نتیجه نمیگیرین. حالا با این دید نگاه آخر نگاه کنین، شما با همین ارادت خدمت اهل البیت میگین که وسننتم سنتهو، یعنی شما سنت خدا رو اجرا کردید و نگذاشتین از مسیر خارج شد. خب حالا ما به برادران اهل سنت میگیم آقا ما یه همچه اعتقادی نسبت به امامامون داریم، اگر غلط است خب بگون، اگه درسته خب شما این از کجا در آوردین یه چیزایی اضافه کردین. آقا میفرمان دقت کنین، فرمایش آیت الله سبحانه میگن اگر یک حرکاتی بعد از پیامبر طبق حرف خودتون به اسلام اضافه شده است، به چه دلیل ما باید عمل کنیم؟ خدایا به حقیقت اهل البیت، به حقیقت حضرت زهرای مرضیه، راهی که ما را به رضایت تو منتقل می کند برای ما مقدر و محقق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.